رادیوی آزادی،
مجله خبری. سه روز بعد از بازداشت 9 ساکن کلاب، مقامات حفظ قانون 15 نفر دیگر را با اتهام افرادگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلهن حکومت تاجیکستان، دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی، شماری این بازداشت شده ها به 24 نفر رسیده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با گفته خویشاوندانشان، 15 مهاجر سابق کاری از دهه خانه‌آباد را شام 17 می دستگیر کردند و اکثر آنها در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی قرار دارند. از این پیشتر شب 14 به 15 می 9 ساکن همین دهه را نیز با عین اتهام دستگیر کردند که در تاجیکستان جزای سختی دارد. یک منبع نزدیک به مقامات امور داخلی به رادیو آزادی گفت که بازداشت این افراد که اکثرا جوانان و مهاجران سابق هستند، بر اساس یک فهرست از سبربانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشته است. با گفته او، از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب مؤسسه سامانه انتقادی اصلاح نت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف تندلهن حکومت تاجیکستان که برنامه انتقادی اش در باره سیاست های دولت را در یوتیوب نشر می کند، گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت، پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 در کنار مسکو که اکثرا مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند، برای همکاری در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم، سبربانک روسیه روی خط را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است. در این روی خط نامناسبی افرادی است که به حساب محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند. و خالی مصاحبه ما، این مسئله فقط به کلاب ربط ندارد و ممکن است ساکنان دیگر شهر و نواحی هم در آن باشند. تا کنون مقامات رسمی در دوشنبه در این باره خبری ندادند، نه از وزارت کارهای داخلی و یا دادستانی که سالهای پیشین در باره بازداشت افراد با اتهام افرادگرایی خبر می دادند. در باره دستگیر شدن بیش از 20 نفر از یک دهه شرحی رسمی نامده است. نزدیکان بازداشت شدگان هم از ترس مقامات در باره حادثه چیزی نمی گویند، ولی به قول بعضی از آنها به والدانشان هنوز اجازه ندادند فرزندان خود را و بینند و هم معلوم نیست که آیا آنها وکیل دفاع دارند یا نه. محمد اقبال صدرالدین در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت که انتقال مبلغ به حساب اصلاح نت را رد نمی کند، ولی تاکید کرد که هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین ادعا کرده است که مقامات انتظامی برای بازداشت شهروندان با هر بهانه از نام او سوء استفاده می کنند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و مؤسسه وبسایت اصلاح است که صحیفه های او را دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلام کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهامات را رد می کند. در گذشته هم در تاجیکستان چندین نفر را برای صحبت در برنامه محمد اقبال صدرالدین، همکاری با او یا ارسال اطلاعات و مکاتبه با این منعقد حکومت به جوابگری جنایی کشیدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامدن جمعیتی با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک تحقیق معلوم کرده است که ماهای ینور و فوریه سال جاری چندین ساختار حکومتی و مؤسسه های تعلیمی در تاجیکستان مورد حمله رخنگرانی وابسته به روسیه قرار گرفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گروه تحقیقگری با نام اینسیت گروپ روز 22 می خلاصه های یک گزارشش را نشر نمود و در آن درباره آشکار شدن جاسوسی رقمی از بالای ساختار و اداره های دولتی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و آموزشی خبر داده شده است. گزارش با نام تگ 110 وابسته به روسیه توسط استفاده فایل های ورد تاجیکستان را هدف قرار داده است. از جانب تحقیقگران اینسیت گروپ انجام شده است که در ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند. گزارش میگوید گروه رخنگران با نام رمزی رقمی تک 110 به منفعت ساختارهای ویژه روسیه عمل کرده از کامپیوترهای اداره های مهم دولتی تاجیکستان معلومات میدزدیدند. خلاصه گزارش آنها میگوید که در مدت ماه ینور و فوریه سال جاری یک حمله رخنگری از جانب این گروه مشاهده شده است که آن به روسیه ربط دارد. در این معرکه حمله تک 110 سندهای را در موضوعهای وابسته به حکومت تاجیکستان همچون دوم استفاده کرده است. در این حمله نوشته است گزارش تک 110 از فایل‌های ورد که با ماکروس دستگیری می شوند برای بارگیری اول استفاده نموده است. با نظر داشت اینکه تک 110 در گذشته هم ضد اداره‌های دولتی در آسیای مرکزی کار کرده است، این حمله این نوبت ضد مؤسسه‌های دولتی، تعلیمی و تحقیقاتی تاجیکستان روانه شده است. فعلا معلوم نیست که آیا ساختارهای دولتی تاجیکستان این حمله را چگونه تجربه کردند و یا چه ضرری دیدند، چون در تاجیکستان مقامات عادتاً با مطبوعات در رابطه با مسائل امنیتی اینترنتی و یا حمله های رقمی آشکارا صحبت نمی کند. این زمان مؤلفان گزارش می نویسند که در اصل حمله رقمی اینترنتی که اداره های دولتی و حکومتی تاجیکستان را هدف قرار داده است، راه دیگری تحت نظارت روسیه نگه داشتن ساحه های امنیت، اقتصادیات و سیاست آسیای مرکزی می باشد. فعالیت تک 110 این سیاست را توسط عملیات جمع‌آوری معلومات اکتشافی ادامه می دهد. این سیک گروپ پیش بینی می کند که تک 110 عملیات منطقوی ضد وزارت های حکومتی، مؤسسه های اکادمیکی و تحقیقاتی، حیات های دیپلماتی، مخصوصا آنهایی که در انتخابات، عملیات حربی و دیگر رویدادها اشتراک میکنند و کرمل میخواهد به آنها تاثیر رساند، دستگیری میکند. به عنوان مثال محققان از چند سند نمونه آوردند که به دست رخنگران افتاده است. یک سند معلومات مختصر درباره تامین امنیت رادیاسیونی قوه های مسلح تاجیکستان و سند دیگر نقشه کاری کمیسیون مرکزی انتخابات در ماه دکمبر سال 2024 نام دارد. کارتر بون، یک کارشناس رادیوی آزادی در مسائل رخنگری در اینترنت، با سوال این که آیا حمله رخنگران به اداره های دولتی تاجیکستان چگونه می توانست افاده شود و چی ضرری بیارد، گفت آنها شیوه نظارت از مردم را توسط فرستادن ویروس نوسازی می کنند. بجای تنها فقط فرستادن یک فایل ساخته کاری شده ورد، آنها یک قالب نوی ورد را می فرستند که با .tm تمام می شود و هر وقت برنامه ورد باز می شود کد نوی آنها به کار می دروید. این قالب ها از راه های مخفی در فایل های مخصوص کامپیوتر شخصی جبر دیده جای داده می شوند. متخصصان فناوری های کامپیوتری در کارخانه و اداره ها و شرکت های بین المللی تلاش می کنند پیوسته کاری کامپیوتر های کاربران این مؤسسه ها را تحت نظارت نگاه دارند، هر سری چند وقت از پاککاری ویروس و رخنگران احتمالی گذرانند، صدهای رقمی گذارند و کارمندان این اداره ها را از شیوه رفتاری کسبی به هنگام استفاده از اینترنت و کامپیوتر آموزش دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که روز 20 می در همایش حقوق شناسان پیتربورگ سخنرانی کرد، زیان مالی از حمله تروریستی و تالار کنسرتی کراکوس را در ماه مارس سال گذشته 6 میلیارد روبل ارزیابی نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. باستریکین که شرکتداران این همایش را با جریان تفتیشات حمله پرقربانی آشنا می کرد گفت چون این ارزیابی ها در سندهای دادگاهی هم یاد می شوند. با گفته او قرار است بزودی پرونده به بررسی دادگاهی فرستاده شود. خبرگزاری روسی تاس در نقل قول از باستریکین نوشت که تمام پرونده جنایی کراکوس 500 جلد را تشکیل می دهد. کاری عظیم تفتیشاتی انجام شده است. 300 نظارت، 2,500 سنجش سودی برپا شده است. بزودی پرونده به دادگاه ارسال می شود. او گفته است شماری جبردیده های حمله کراکوس 2,307 نفر حساب شده است. از این پیش این رقم 1,700 نفر را تشکیل می داد. باستریکین در این سخنرانیش از واکنش سریع خادمان کمیته تفتیشاتی، وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیت فدرالی روسیه ستایش کرده است. او گفته است که از روی این حادثه 19 نفر به جوابگری کشیده شدند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال مسکو روز 22 مارس سال 2024 یکی از مدهشترین حمله های تروریستی در سالهای اخیر در روسیه دانسته می شود. مقامات تفتیشاتی می گویند که اجرا کنندگان اساسی این حمله شهروندان تاجیکستان و طرفداران شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند که گویا با فرمایش اوکراین این کار را کرده اند. اوکراین چنین اتهام ها را رد کرده آن را کاملا به اساس نامیده است. ولی سنجیدن درستی همه ادعاهای مقامات روس توسط منبع های مستقل مشکل است. سازمان های حامی حقوق از آغاز از شیوه بازداشت و حبس گمانبران حمله سخت انتقاد کرده آن را شکنجه نمایشکاران هم نامیده اند. به قول حامیان حقوق بازداشت شده ها مهاجران کاری می باشند که تحت شکنجه های بی‌رحمانه می توانستند کاری ناکرده را هم به گردن بگیرند. بعد حمله به کراکوس مقامات در روسیه سیاست مهاجرت در این کشور را فوق العاده سنگین کرده ده ها قانون محدود کننده کار و فعالیت آزاد کارگران خارجی را بر راه ماندند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از تحولات در صحنه بین‌المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. سراج الدین مهرالدین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت گئوپولیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. چند خبرگزاری ایرانی سخنرانی های دیپلمات ارشد تاجیکستان را خلاصه کرده است. از جمله آژانسی مهر در نقل قول از مهرالدین نوشت: ما امروز شاهد تحولات بی‌سابقه در امور بین‌المللی هستیم. روندهای سریع و مشکلات جدی در تامین صلح و ثبات در مناطق گوناگون جهان جامعه جهانی را وادار می‌سازد که با تحقیق و گفتگومان سازنده و با تکیه بر اراده قوی به این مسائل داغ روز توجه بیشتر نماید. البته وضع خاور میانه از جمله فلسطین همواره از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه آمده است وضع مردم فلسطین فاجعه‌بار است. فلسطین به مکان ماتم‌بار و خرابزار تبدیل شده است. تاجیکستان کشتار مردم بی‌گناه را به شدت محکوم و همه را به کمک بشردوستانه دعوت می‌کند. با نوشته میر سراج الدین مهرالدین در ادامه گفته است: ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس هستیم. گفته است سراج الدین مهرالدین. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در ادامه به موضوع افغانستان هم مراجعت کرده گفته است افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان است. ما میخواهیم در این کشور برادر صلح و ثبات برقرار شود. تاجیکستان با اینکه همکاری های مشخصی کره با ماموریت طالبان را برا مانده است، رسما حکومت امروزه افغانستان را اعتراف نمی کند. دوشنبه بعد سال 2021 و بعد سر کار آمدن طالبان پیوسته تاکید کرده است که در این کشور باید حکومت عبارت از تمام گروه های سیاسی و گروه های قومی تشکیل شود. همایش گفتگوهای تهران که از سال 2019 شروع شده است، تبادل افکار سیاسی را میان سیاستمداران و مقامات حکومت ها و تحلیلگران را در بر می گیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل در غزه توسعه می‌یابد، روز سه‌شنبه بریتانیا مذاکره با اسرائیل را در موضوع تجارت آزاد باز داشت و سفیر این کشور را فرا خواند. دیوید لمی وزیر کارهای خارجی بریتانیا وضع در غزه را دهشتناک نامید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. هفته ای گذشته نظامیان اسرائیل گفتند که در نوار غزه عملیات نوی ضد گروه حماس را براه میمانند. هدف دیگر این عملیات به قول اسرائیل آزادکنی گروگان ها میباشد که از اکتبر سال 2023 در دست جنگیان حماس قرار دارند. وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس گفت که در 8 روز گذشته در نتیجه حمله های اسرائیل بیش از 500 نفر کشته شده است. تصدیق این آمار توسط منابع مستقل امکان ندارد. اسرائیل همچنین به غزه وارد کردن مواد طبی، غذا و سوزشواری را از ماه مرد به این سو مسدود کرده، با این عملش مورد انتقاد و محکومیت شده است. دیوید لمی مسدودگونی غزه را از جانب اسرائیل انتقاد کرده از ماموریت بنیامین نتانیاهو تقاضا نمود که به چنین عملش خاتمه دهد. در سامانه حکومت بریتانیا روز 19 می اظهارات مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا عائد به وضع در غزه و ساحل های غربی رود اردن نشر شد. ما به شدت مخالف توسعه عملیات حربی اسرائیل در نوار غزه هستیم. اذیت های مردم غزه غیر قابل تحمل است. اظهارات دیروزه اسرائیل که گفت مقدار حد اقل غذا را به غزه وارد میکند اصلا مناسب نیست. رهبران این کشورها از حکومت اسرائیل تقاضا کردند که عملیاتش را در غزه بلافاصله خاتمه داده ورود یاری های بشردوستانه به منطقه را اجازه دهد. در ادامه این اظهارات اینچنین آمده است: ما زبان نفرت انگیز اعضای حکومت اسرائیل را محکوم میکنیم که تهدید کردند مردم نامه شده ملکی از تخریب شدن غزه به کوچیدن شروع میکنند. ترک مجبوری و پیوسته مکان زیست نقض قانون های بشری بین المللی میباشد. در ادامه آمده است: ما در کنار ایستاده عمل های دهشتناک حکومت نتانیاهو را تماشا نمیکنیم. اگر اسرائیل هجوم های حربی خود را خاتمه ندهد و مسئولیت تامین کمک های بشری را بیکار نکند، ما در پاسخ اقدام های مشخصه خواهیم گرفت. عین زمان مؤلفان اظهارات از حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر سال 2023 یادآور شده، حق اسرائیل را برای دفاع از تروریسم دستگیری کرده است. از حماس دعوت شده است که همه گروگان های اسرائیلی را آزاد کند. خبرگزاری ریترز عین زمان موقع وزارت کارهای خارجه اسرائیل را نشر کرده است. این نهاد گفته است که از سال 2022 زمان سر کار آمدن محافظه‌کاران بریتانیا یک مدت از پیشبرد مذاکره های تجارتی خودداری نموده است. نماینده وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفته است فشار بیرونه اسرائیل را از راه دفاع موجودیت این کشور و دشمنانی که در تلاش نابودسازی آن هستند باز نمی‌دارد. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری نیدرلندی ANP نوشت که کایا کالاس رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا قرار کرده است که سازشنامه آید به همکاری میان اتحاد اروپا و اسرائیل و اینچنین قرارداد درباره تجارت آزاد با اسرائیل با سبب محدود شدن یاری ها به غزه بازبینی شود.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نمایندگان تیم روشن قرار فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا را درباره منع خرید فوتبال بازان نو ناعادلانه نامیدند. سامانه فیفا خبر داد که گزارش فوتبال بازان به دسته روشن کلوب به مهلت 3 مرحله یا روزنه ترانسفری منع شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. قبول این قرار به بحث میان باشگاه روشن و سابق بازیگر دسته نیم حمایتگر 33 ساله از غنا دیوید موتار مربوط است و قبلا از بالای دسته به پلت حل بحث‌های فیفا شکایت برده بود. ماه مارس سال روان پلت فیفا دعوا را اساسناک شمرده به نفع بازیگر قرار صادر نمود که در آن باشگاه رفشن به پرداخت قرض عهده‌دار شد. چون مبلغ‌های ذکر شده در مهلت مقرر گردیده پرداخت نشدند، فیفا دسته را به مهلت 3 روزنه ترانسفری مجازات کرد. تا زمان اجرای عهده‌داری‌های مالیوی و پر بیکار شدن تحریم، دسته رفشن در این دوره بازیگران نو قبول کرده نمی‌تواند. بنابراین دسته عهده‌دار است که در فرصت‌های تاهترین بحث با دیوید موتار را حل کند تا که تحریم تستر لغو گردد. در عکس حال مهلت منع قبول بازیگران نو می تواند تمدید کرده شود. اما به گفته رهبریت باشگاه رفشن، موتار به عملهای غیر قانونی دست داده است و در دستش 2 قرارداد داشته است. او از یکمش دست کشیده است زیرا به مبلغ آن راضی نبوده است. دومش را به امضا رسانده. طبق آن موتار همه مبلغ‌های مقرر شده را گرفته است. قرارداد یکم را باشد با سنه پیشینه امضا کرده آن را به گروه حکم حکمان یا اربیتراژ فیفا فرستاده است که گویا موافقان باید به آن مبلغ پرداخت شود. دسته در نوبت خود نسبت قرار فیفا عرض و شکایت پیش آورده، حجت های ضروری اینچنین مکتوب با امضای خود موتا را که در آن گفته می شود دسته به فوتبال باز همه مبلغ ها را پرداخت نموده است و یگان دعوا نیست فرستاده است. نمایندگان دسته رفشان 20 می به رادیوی آزادی گفتند به تصمیم فیفا راضی نیستند. یک نماینده این تیم گفت فدراسیون بین المللی فوتبال با وجود داشتن حجت و دلیل از فوتبال بازان پشتیبانی میکند. حالا دسته تصمیم گرفته است که از بالای این قرار شکایت برد. رهبریت دسته گفت که آنها از دیوید موتار فوتبال بازی سابقشان قرضدار نیستند. به گفته رهبریت رفشان آنها ثبت های ویدیویی دادن پول شرطنامه و امضاهای او را در دست دارند. نمایندگان تیم گفتند با همین دلیل ها رهبریت دسته شکایت خواهند کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرشگرانی افغان که از دست حکومت طالبان در پاکستان پناه بردند، حالا از فقر نبودی شرایط برای تمرین و نمایان ماندن پرونده و مقامشان در این کشور نگرانند. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدهم. اکثر آنها که سالهاست در حالت نمایانی قرار دارند و برای زنده ماندن در غربت مبارزه میبرند، اجانسی سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان را برای بی‌عملی تنقید میکنند. پرشگرانی افغان که برای رهایی از محدودیت‌های حکومت طالبان و ادامه دادن به شغل خود به پاکستان فرار کردند، با مشکل فراوانی گرفتار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برای زنان و دختران ورزشگاری و شرکت در مسابقه ها منع شد. این مانع و محدودیت ها اکثر دختران ورزشگر را مجبور به ترک کشور کرد. بسیاری از آنها با امید دستیابی به شرایط بهتر و ادامه فعالیت کسبی خود در پاکستان پناه بردند، ولی برعکس با مشکلات بیشتر گرفتار شدند. رویو عباسی، ورزشگری نوی جیوجیتسو که 3 سال پیش با خانواده‌اش به پاکستان رفته بود، میگوید تنگدستی و نبود شرایط برای تمرین زندگی او را سخت و دشوار کرده است. مقام او همچون مهاجر وضع را بدتر میکند. 3 سال است که برای مهاجرت در پاکستان درخواست پیشنهاد کردم و همانو از قضیه من خبری نیست، گفت او به رادیو آزادی. میگوید از کمیسریت عالی سازمان ملل متحد برای رفتن به یکی از کشورهای غربی کمک خواسته بود. شکیل مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال بازان معلول افغان، 3 سال آخر تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی دارد و شرایط بد خود در پاکستان قصه کرد. کسی که درآمد ندارد و کمک نمی‌بیند چطور می‌تواند ویزاش را تمدید کند، در حالی که ارزش آن 20,000 تا 25,000 روپی در یک ماه است. و همچنین از مشکلات دیگری مالی، از جمله اجاره پولی و داور شده. گفت وضع پناهجویان افغان از جمله ورزشگران دارای امکاناتشان محدود بسیار بد است. برای گریزه های افغان در پاکستان، مخصوصا برای ورزشگران دارای امکانات محدود، این بی‌نهایت مشکل است. ما توان کارون نداریم، افزود مصاحبه ما. عبدالحسین حصاری، رئیس پیشین کمیته پارالمپی افغانستان، مشکلات ورزشگران را تصدیق و از شیوه کاری برنامه سازمان ملل متحد اوید با پناهجویان تنقید کرد. با گفته حصاری، این اداره سازمان ملل متحد معیوبیت ورزشگران را بینابد نگرفته، پاسخ داده است که سندهای آنها کامل نیستند. قیصر افریدی، نماینده کمیته سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان در پاکستان، با درخواست رادیو آزادی در رابطه با شرح این مسئله پاسخ نداد. منی ورزشکاری زنان یکی از محدودیت‌های سرشماری نظام تندروی اسلامی است. طالبان زنان افغانستان را از حق آموزش و کار و سیر و گشت آزاد محروم کردند. زنان و دختران نمی توانند در نهادهای دولتی و جمعیتی کار کنند. آنها حق ندارند بدون همراهی مرد از خانه بیرون روند و در سبقات و طلوع‌های ورزشی شرکت یا مشق کنند. سازمان ملل متحد چنین مناسبت طالبان را نسبت به زنان محکوم کرده، از دور نمودن آنها از حیات اجتماعی و مجازات شدید زنان برای مقاومت با محدودیت‌ها اظهار نگرانی کرده است. در همین حال سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری هم حقوق بشر پاکستان را برای راندن صدها هزار پناهجوی افغان تنقید نمودند. اکثر این مهاجران 10 ساله‌ها باز در پاکستان زندگی داشتند و اکنون در افغانستان سرنوشتشان نمایان مانده به فقر و خطر روبرو شدند. سازمان‌های حقوق بشر از جمله امنیستی اینترنشنال یا عفو بین‌الملل پاکستان را برای نقشه ناشفاف بازگردان مهاجران افغان محکوم نموده، آن را خودسرانه و بی‌رحمانه خواندند. به تأکید آنها، این عملکرد به احترامی به قانون‌های بین‌المللی و تحت خطر گذاشتن افرادی می‌باشد که از زیر ظلم و آزار فرار کرده‌اند. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
امروز ها از کمک ذهن سونی نه تنها در تحصیل تجارت و کار استفاده می کنند، بلکه بعضی افراد در حیات شخصی نیز از مسئلیت های آن پیش می روند. ChatGPT با زبان های زیادی از جمله تاجیکی نیز دسترس است. این نوبت همکاران ما از ساکنان و مهمان های پایتخت پرسیدند که آیا از ChatGPT استفاده می برند و ذهن سونی با آنها چی کمک می کند؟ پاسخ را یک جا می بینیم.
نماز استفاده می برند.
ChatGPT این یک چیز است که در این دور زمان خریب همه استفاده می برد، از خورد تا کلان. حتی من در هندوستان که بودم، حتی پروفسورها با این چیز کار میکردن. ما برنامه گیس رویان GIS رو در اونجا میخوندیم، اونها همه استفاده می بردن. وقتی چیزی رو نمیفهمی از اونجا میپرسی و بطور معلومات رو خواهی کوتاه کرده، خواهی مفصل کرده میفهمونم.
نه، ما استفاده نمی‌بریم، لیکن درباره این معلوماتی خوب داریم. برای جامعه امروز این چیزی بهترین است، لیکن در جای ما برای استفاده برش امکانیت کم است. در دهه، در شهرها، مثلا در پایتخت، در ولایت امکانیت‌های وسیع است که او را استفاده برند. چیزی خوب است، برای جهانی شوی بهتر است.
ذهن سونی به شما یاری می‌رساند؟
او خیلی خیلی یاری می‌رساند. ما چیزهای نو میفهمیم، چیزهایی را که از اینترنت یافته نمیتونیم از ChatGPT میفهمیم. درس ها
برای ادیت صورت ها، برای مقصد صورت ها را ادیت میکنیم، ویدیو ها را ادیت میکنیم. مقصد سوال های لبای خیلی سوال های درسی باشه، سوال های مقصد برای کار باشه، برای بزنس باشه، همش ازش میپرسیم. علایده همش جواب میتیم.
خوبیش در آن است که همه چیز عادی میکنند. تو مشکلی نداری که وقتت رو دراز کنی، مثلا با کتاب خونه روی یا که با یکان راهی دراز روی که مشکلیت رو حل کنی. یک فرمایش میدی و مشکلی تو همین خطی حل میشود.
منفی خوب بسیارتر نداره، چون ما مثبتش میاندشیم. برای که مثبت بسیار داره، ما میتونیم چیزایی رو که نمیفهمیم و سوال کنیم میتونه جوابش بده. بسیار مثبت است. منفیش هم میتونیم بسیار کسا از بسیار استفاده میشوه، دیگه خیلی میشوه هر کس نظر به اون سوال و استفادهش.
همه چیزها در همین دنیا چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتونه ضرر بیارد، و چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند پلوسی کلون بیارد.
برای اون پیامت بد دارد که یعنی انسان تنبل کردنش ممکن است.
خب او شما استمی یک نرم افزاری است که میتونه چیزی که سوال کنی و یا جوابش بگه. اما ما میتونیم اگر میخوایم تنبلی نشو دیگه نشه، کتابا رو مطالعه کنیم. وقتی ما سوال میه میتونیم بریم کتابا رو مطالعه کنیم و بگیریم جواب خودا. اما او شما استمی چیه که مثال چیزی که سوال میگه ظرف یک منت برای تو میتونم جوابش بگه.
با فکر من در سال زمان حاضر باید این چیزا باشند و باید ما این چیزا را آموزیم، از خود کنیم، برای اون که از عصر 21 است، سال 25 است، تکنیک پیشرفته شده است.
رفتی از بری من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی غم دوختم وقتی رفتی از بری من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی غم شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم گر نمی
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپی آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپی آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلابی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیلی در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدند چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشان قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشان شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سری دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشید. فقط همون قسمی که در باره سیری دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافعه ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خشت تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت برمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی انیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران زندان در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخته از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آوار سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشت تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگار کردن خودی رخشانه رحمانو و رخشانه حکیمو و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن این دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یومالی رحمان پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یومالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یومالی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یومالی رحمانوف کشگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسری قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، ما هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناستی خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید بینیوهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کوبد، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادری دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی، اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، اما عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کردیم. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک می‌دانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان می‌دهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانون‌گذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی‌ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین می‌کند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی و منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سه روز بعد از بازداشت 9 ساکن کلاب، مقامات حفظ قانون 15 نفر دیگر را با اتهام افرادگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلهن حکومت تاجیکستان، دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی، شماری این بازداشت شده ها به 24 نفر رسیده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با گفته خویشاوندانشان 15 مهاجر سابق کاری از دهه خانه‌آباد را شام 17 می دستگیر کردند و اکثر آنها در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی قرار دارند. از این پیشتر شب 14 به 15 می 9 ساکن همین دهه را نیز با عین اتهام دستگیر کردند که در تاجیکستان جزای سخت دارد. یک منبع نزدیک به مقامات امور داخلی به رادیو آزادی گفت که بازداشت این افراد که اکثرا جوانان و مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سبربانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشته است. با گفته ای او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب مؤسسه سامانه انتقادی اصلاح نت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف تندلهن حکومت تاجیکستان که برنامه انتقادیش در باره سیاست های دولت را در یوتیوب نشر میکند، گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت پس از حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس در ماه مارس سال 2024 در کنار مسکو که اکثرا مهاجران تاجیک را به آن متهم میکنند، برای همکاری در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم سبربانک روسیه روی خط را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرده است. در این روی خط نامناسبی افرادی است که به حساب محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند و خالی مصاحبه ما این مسئله فقط به کلاب ربط ندارد و ممکن است ساکنان دیگر شهر و نواحی هم در آن باشند. تا کنون مقامات رسمی در دوشنبه در این باره خبری ندادند، نه از وزارت کارهای داخلی و یا دادستانی که سالهای پیشین در باره بازداشت افراد با اتهام افرادگرایی خبر می دادند، در باره دستگیر شدن بیش از 20 نفر از یک دهه شرحی رسمی نامده است. نزدیکان بازداشت شدگان هم از ترس مقامات در باره حادثه چیزی نمی گویند، ولی به قول بعضی از آنها به والدانشان هنوز اجازه ندادند فرزندان خود را ببینند و هم معلوم نیست که آیا آنها وکیل دفاع دارند یا نه. محمد اقبال صدرالدین در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت که انتقال مبلغ به حساب اصلاح نت را رد نمی کند، ولی تاکید کرد که هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین ادعا کرده است که مقامات انتظامی برای بازداشت شهروندان با هر بهانه از نام او سوء استفاده می کنند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و مؤسسه وبسایت اصلاح است که صحیفه های او را دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلام کرده است و به ضد خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهامات را رد می کند. در گذشته هم در تاجیکستان چندین نفر را برای صحبت در برنامه محمد اقبال صدرالدین، همکاری با او یا ارسال اطلاعات و مکاتبه با این منقدی حکومت بعد جوابگری جنایی کشیدند.
خرج میساخت من میگن خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک تحقیق معلوم کرده است که ماه ینور و فوریه سال جاری چندین ساختار حکومتی و مؤسسه های تعلیمی در تاجیکستان مورد حمله رخنگرانی وابسته به روسیه قرار گرفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گروه تحقیقگری با نام اینسیت گروپ روز 22 می خلاصه های یک گزارشش را نشر نمود و در آن درباره آشکار شدن جاسوسی رقمی از بالای ساختار و اداره های دولتی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و آموزشی خبر داده شده است. گزارشی با نام تگ 110 وابسته به روسیه توسط استفاده فایل های ورد تاجیکستان را هدف قرار داده است. از جانب تحقیقگران اینسیت گروپ انجام شده است که در ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند. گزارش میگوید گروه رخنگران با نام رمزی رقمی تک 110 به منفعت ساختارهای ویژه روسیه عمل کرده از کامپیوترهای اداره های مهم دولتی تاجیکستان معلومات میدزدیدند. خلاصه گزارش آنها میگوید که در مدت ماه ینور و فوریه سال جاری یک حمله رخنگری از جانب این گروه مشاهده شده است که آن به روسیه ربط دارد. در این معرکه حمله تک 110 سندهای را در موضوعهای وابسته به حکومت تاجیکستان همچون دوم استفاده کرده است. در این حمله نوشته است گزارش تک 110 از فایل‌های ورد که با ماکروس دستگیری می شوند برای بارگیری اول استفاده نموده است. با نظر داشت اینکه تک 110 در گذشته هم ضد اداره‌های دولتی در آسیای مرکزی کار کرده است، این حمله این نوبت ضد مؤسسه‌های دولتی تعلیمی و تحقیقاتی تاجیکستان روانه شده است. فعلا معلوم نیست که آیا ساختارهای دولتی تاجیکستان این حمله را چگونه تجربه کردند و یا چه ضرری دیدند، چون در تاجیکستان مقامات عادتاً با مطبوع در رابطه با مسائل امنیتی اینترنتی و یا حمله های رقمی آشکارا صحبت نمی کند. این زمان مؤلفان گزارش می نویسند که در اصل حمله رقمی اینترنتی که اداره های دولتی و حکومتی تاجیکستان را هدف قرار داده است، راه دیگری تحت نظارت روسیه نگه داشتن ساحه های امنیت، اقتصادیات و سیاست آسیای مرکزی می باشد. فعالیت تگ 110 این سیاست را توسط عملیات جمع‌آوری معلومات اکتشافی ادامه می دهد. این سیک گروپ پیش بینی می کند که تگ 110 عملیات منطقوی ضد وزارت های حکومتی، مؤسسه های اکادمیکی و تحقیقاتی، حیات های دیپلماتی، مخصوصا آنهایی که در انتخابات عملیات حربی و دیگر رویدادها اشتراک میکنند و کرمل میخواهد به آنها تاثیر رساند، دستگیری میکند. به عنوان مثال محققان از چند سند نمونه آوردند که به دست رخنگران افتاده است. یک سند معلومات مختصر درباره تامین امنیت رادیاسیونی قواهای مصالحه تاجیکستان و سند دیگر نقشه کاری کمیسیون مرکزی انتخابات در ماه دکمبر سال 2024 نام دارد. کارتر بون، یک کارشناس رادیوی آزادی در مسائل رخنگری در اینترنت، با سوال این که آیا حمله رخنگران به اداره های دولتی تاجیکستان چگونه میتوانست افاده شود و چی ضرری بیارد، گفت آنها شیوه نظارت از مردم را توسط فرستادن ویروس نوسازی میکنند. بجای تنها فقط فرستادن یک فایل ساختکاری شده ورد، آنها یک قالب نوی ورد را میفرستند که با .tm تمام میشود و هر وقت برنامه ورد باز میشود کد نوی آنها به کار میدرآید. این قالب ها از راه های مخفی در فایل های مخصوص کامپیوتر شخصی جبر دیده جای داده می شوند. متخصصان فناوری های کامپیوتری در کارخانه و اداره ها و شرکت های بین المللی تلاش می کنند پیوسته کاری کامپیوتر های کاربران این مؤسسه ها را تحت نظارت نگاه دارند، هر سری چند وقت از پاککاری ویروس و رخنگران احتمالی گذرانند، صدهای رقمی گذارند و کارمندان این اداره ها را از شیوه رفتاری کسبی به هنگام استفاده از اینترنت و کامپیوتر آموزش دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که روز 20 می در همایش حقوق شناسان پیتربورگ سخنرانی کرد، زیان مالی از حمله تروریستی و تالار کنسرتی کراکوس را در ماه مارس سال گذشته 6 میلیارد روبل ارزیابی نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. باستریکین که شرکتداران این همایش را با جریان تفتیشات حمله پرقربانی آشنا می‌کرد، گفت چون این ارزیابی‌ها در سندهای دادگاهی هم یاد می‌شوند. با گفته او قرار است به‌زودی پرونده به بررسی دادگاهی فرستاده شود. خبرگزاری روسی تاس در نقل قول از باستریکین نوشت که تمام پرونده جنایی کراکوس 500 جلد را تشکیل می‌دهد. کاری عظیم تفتیشاتی انجام شده است. 300 نظارت، 2500 سنجش سودی برپا شده است. به زودی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. او گفته است شمار جبردیده‌های حمله کراکوس 2307 نفر حساب شده است. از این پیش این رقم 1700 نفر را تشکیل می داد. باستریکین در این سخنرانیش از واکنش سریع خادمان کمیته تفتیشاتی، وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیت فدرالی روسیه ستایش کرده است. او گفته است که از روی این حادثه 19 نفر به جوابگری کشیده شدند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال مسکو روز 22 مارس سال 2024 یکی از مدهشترین حمله های تروریستی در سالهای اخیر در روسیه دانسته می شود. مقامات تفتیشاتی می گویند که اجرا کنندگان اساسی این حمله شهروندان تاجیکستان و طرفداران شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند که گویا با فرمایش اوکراین این کار را کرده اند. اوکراین چنین اتهام ها را رد کرده آن را کاملا به اساس نامیده است. ولی سنجیدن درستی همه ادعاهای مقامات روس توسط منبع های مستقل مشکل است. سازمان های حامی حقوق از آغاز از شیوه بازداشت و حبس گمانبران حمله سخت انتقاد کرده آن را شکنجه نمایشکاران هم نامیده اند. به قول حامیان حقوق بازداشت شده ها مهاجران کاری می باشند که تحت شکنجه های بی‌رحمانه می توانستند کاری ناکرده را هم به گردن بگیرند. بعد حمله به کراکوس مقامات در روسیه سیاست مهاجرت در این کشور را فوق العاده سنگین کرده ده ها قانون محدود کننده کار و فعالیت آزاد کارگران خارجی را بر راه ماندند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزیر کارای خارجی تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان اظهار نگرانی کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. سراج الدین مهرالدین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت گیوپولیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. چند خبرگزاری ایرانی سخنرانی های دیپلمات ارشد تاجیکستان را خلاصه کرده است. از جمله آژانسی مهر در نقل قول از مهردی نوشت: ما امروز شاهد تحولات بی سابقه در امور بین المللی هستیم. روندهای سریع و مشکلات جدی در تامین صلح و ثبات در مناطق گوناگون جهان جامعه جهانی را وادار می‌سازد که با تحقیق و گفتگومان سازنده و با تکیه بر اراده قوی به این مسائل داغ روز توجه بیشتر نماید. البته وضع خاور میانه از جمله فلسطین همواره از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه آمده است وضع مردم فلسطین فاجعه بار است. فلسطین به مکان ماتمبار و خرابزار تبدیل شده است. تاجیکستان کشتار مردم بیگناه را به شدت محکوم و همه را به کمک بشردوستانه دعوت می کند. با نوشته میر سراج الدین مهرالدین در ادامه گفته است: ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس هستیم. گفته است سراج الدین مهرالدین. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در ادامه به موضوع افغانستان مراجعت کرده گفته است افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان است. ما میخواهیم در این کشور برادر صلح و ثبات برقرار شود. تاجیکستان با اینکه همکاری های مشخصی کره با ماموریت طالبان را برا مانده است رسما حکومت امروزه افغانستان را اعتراف نمی کند. دوشنبه بعد سال 2021 و بعد سر کار آمدن طالبان پیوسته تاکید کرده است که در این کشور باید حکومت عبارت از تمام گروه های سیاسی و گروه های قومی تشکیل شود. همایش گفتگوهای تهران که از سال 2019 شروع شده است، تبادل افکار سیاسی را میان سیاستمداران و مقامات حکومت ها و تحلیلگران را در بر می گیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل در غزه توسعه می‌یابد، روز سه‌شنبه بریتانیا مذاکره با اسرائیل را در موضوع تجارت آزاد باز داشت و سفیر این کشور را فرا خواند. دیوید لمی وزیر کارهای خارجی بریتانیا وضع در غزه را دهشتناک نامید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. هفته گذشته نظامیان اسرائیل گفتند که در نوار غزه عملیات نوی ضد گروه حماس را به راه می‌مانند. هدف دیگر این عملیات به قول اسرائیل آزادکنی گروگان‌ها می‌باشد که از اکتبر سال 2023 در دست جنگیان حماس قرار دارند. وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس گفت که در 8 روز گذشته در نتیجه حمله‌های اسرائیل بیش از 500 نفر کشته شده است. تصدیق این آمار توسط منابع مستقل امکان ندارد. اسرائیل همچنین به غزه وارد کردن مواد طبی، غذا و سوزشواری را از ماه مرد به این سو مسدود کرده، با این عملش مورد انتقاد و محکومیت شده است.
دیوید لمی مسدودکنی غزه را از جانب اسرائیل انتقاد کرده از ماموریت بنیامین نتانیاهو تقاضا نمود که به چنین عملش خاتمه دهد. در سامانه حکومت بریتانیا روز 19 می اظهارات مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا عاید به وضع در غزه و ساحل‌های غربی رود اردن نشر شد. ما به شدت مخالف توسعه عملیات حربی اسرائیل در نوار غزه هستیم. اذیت‌های مردم غزه غیر قابل تحمل است. اظهارات دیروزه اسرائیل که گفت مقدار حد اقل غذا را به غزه وارد می‌کند اصلا مناسب نیست. رهبران این کشورها از حکومت اسرائیل تقاضا کردند که عملیاتش را در غزه بلافاصله خاتمه داده ورود یاری های بشر دوستانه به منطقه را اجازه دهد. در ادامه این اظهارات اینچنین آمده است: ما زبان نفرت انگیزی از آی حکومت اسرائیل را محکوم میکنیم که تهدید کردند مردم نامه شده ملکی از تخریب شدن غزه با کوچیدن شروع میکنند. ترک مجبوری و پیوسته مکان زیست نقض قانون های بشری بین المللی میباشد. در ادامه آمده است: ما در کنار ایستاده عملهای دهشتناک حکومت نتانیاهو را تماشا نمی‌کنیم. اگر اسرائیل هجوم‌های حربی خود را خاتمه ندهد و مسئولیت تامین کمک‌های بشری را بیکار نکند، ما در پاسخ اقدام‌های مشخص خواهیم گرفت. عین زمان مؤلفان اظهارات از حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر سال 2023 یادآور شده، حق اسرائیل را برای دفاع از تروریسم دستگیری کرده است. از حماس دعوت شده است که همه گروگان‌های اسرائیلی را آزاد کند. خبرگزاری ریترز عین زمان موقع وزارت کارهای خارجه اسرائیل را نشر کرده است. این نهاد گفته است که از سال 2022 زمان سرکار آمدن محافظه‌کاران، بریتانیا یک مدت از پیشبرد مذاکره‌های تجارتی خودداری نموده است. نماینده وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفته است فشار بیرونه اسرائیل را از راه دفاع موجودیت این کشور و دشمنانی که در تلاش نابودسازی آن هستند باز نمی دارد. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری نیدرلندی ANP نوشت که کایا کالاس، رهبری سیاست خارجی اتحاد اروپا، قرار کرده است که سازشنامه عاید به همکاری میان اتحاد اروپا و اسرائیل و اینچنین قرارداد درباره تجارت آزاد با اسرائیل با سبب محدود شدن یاری ها به غزه بازبینی شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نمایندگان تیم روشن قرار فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا را درباره منع خرید فوتبال بازان نو ناعادلانه نامیدند. سامانه فیفا خبر داد که گزارش فوتبال بازان به دسته روشن کلوب به مهلت 3 مرحله یا روزنه ترانسفری منع شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. قبول این قرار به بحث میان باشگاه روشن و سابق بازیگر دسته نیم حمایتگر 33 ساله از غنا دیوید موتار مربوط است و قبلا از بالای دسته به پلت حل بحث‌های فیفا شکایت برده بود. ماه مارس سال روان پلت فیفا دعوا را اساسناک شمرده به نفع بازیگر قرار صادر نمود که آن در آن باشگاه رفشن به پرداخت قرض عهده‌دار شد. چون مبلغ‌های ذکر شده در مهلت مقرر گردیده پرداخت نشدند، فیفا دسته را به مهلت 3 روزنه ترانسفری مجازات کرد. تا زمان اجرای عهده‌داری‌های مالیوی و پر بیکار شدن تحریم، دسته رفشن در این دوره بازیگران نو قبول کرده نمی‌تواند. بنابراین دسته عهده‌دار است که در فرصت‌های تاهترین بحث با دیوید موتار را حل کند تا که تحریم تستر لغو گردد. در عکس حال مهلت منع قبول بازیگران نو می تواند تمدید کرده شود. اما به گفته رهبریت باشگاه رفشن، موتار به عملهای غیر قانونی دست داده است و در دستش دو قرارداد داشته است. او از یکمش دست کشیده است زیرا به مبلغ آن راضی نبوده است. دویمش را به امضا رسانده، طبق آن موتار همه مبلغ‌های مقرر شده را گرفته است. قرارداد یکم را باشد با سنه پیشینه امضا کرده آن را به گروه حکم حکمان یا اربیتراژ فیفا فرستاده است که گویا موافقان باید به آن مبلغ پرداخت شود. دسته در نوبت خود نسبت قرار فیفا عرض و شکایت پیش آورده، حجت های ضروری اینچنین مکتوب با امضای خود موتا را که در آن گفته می شود دسته به فوتبال باز همه مبلغ ها را پرداخت نموده است و یگان دعوا نیز فرستاده است. نمایندگان دسته رفشن 20 می به رادیوی آزادی گفتند به تصمیم فیفا راضی نیستند. یک نماینده این تیم گفت فدراسیون بین المللی فوتبال با وجود داشتن حجت و دلیل از فوتبال بازان پشتیبانی میکند. حالا دسته تصمیم گرفته است که از بالای این قرار شکایت برد. رهبریت دسته گفت که آنها از دیوید موتار فوتبال باز سابقشان قرضدار نیستند. به گفته رهبریت رفشن آنها ثبت های ویدیویی دادن پول شرطنامه و امضاهای او را در دست دارند. نمایندگان تیم گفتند با همین دلیل ها رهبریت دسته شکایت خواهند کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
پرشگرانی افغان که از دست حکومت طالبان در پاکستان پناه بردند، حالا از فقر نبودی شرایط برای تمرین و نمایان ماندن پرونده و مقامشان در این کشور نگرانند. در این باره من شهلوگ خوجا گزارش میدهم. اکثر آنها که سالهاست در حالت نمایانی قرار دارند و برای زنده ماندن در غربت مبارزه میبرند، اجانسی سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان را برای بی‌عملی تنقید میکنند. پرشگرانی افغان که برای رهایی از محدودیت‌های حکومت طالبان و ادامه دادن به شغل خود به پاکستان فرار کردند، با مشکل فراوانی گرفتار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برای زنان و دختران ورزشگاری و شرکت در مسابقه ها منع شد. این مانع و محدودیت ها اکثر دختران ورزشگر را مجبور به ترک کشور کرد. بسیاری از آنها با امید دستیابی به شرایط بهتر و ادامه فعالیت کسبی خود در پاکستان پناه بردند، ولی برعکس با مشکلات بیشتر گرفتار شدند. رویو عباسی، ورزشگری نوی جیوجیتسو که 3 سال پیش با خانواده‌اش به پاکستان رفته بود، میگوید تنگدستی و نبودی شرایط برای تمرین زندگی او را سخت و دشوار کرده است. مقام او همچون مهاجر وضع را بدتر میکند. 3 سال است که برای مهاجرت در پاکستان درخواست پیشنهاد کردم و همانو از قضیه من خبری نیست، گفت او به رادیو زودی. میگوید از کمیسریت عالی سازمان ملل متحد برای رفتن به یکی از کشورهای غربی کمک خواسته بود. شکیل مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال بازان معلول افغان، 3 سال آخر تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی دارد و شرایط بد خود در پاکستان قصه کرد. کسی که درآمد ندارد و کمک نمی‌بیند چطور می‌تواند ویزاش را تمدید کند، در حالی که ارزش آن 20,000 تا 25,000 روپی در یک ماه است. و همچنین از مشکلات دیگر مالی از جمله اجاره پولی و داور شده، گفت وضع پناهجویان افغان از جمله ورزشگران دارای امکاناتشان محدود بسیار بد است. برای گریزه های افغان در پاکستان، مخصوصا برای ورزشگران دارای امکانات محدود، این بی‌نهایت مشکل است. ما توان کارون نداریم، افزود مصاحب ما. عبدالحسین حصاری، رئیس پیشین کمیته پارالمپی افغانستان، مشکلات ورزشگران را تصدیق و از شیوه کاری برنامه سازمان ملل متحد اوید با پناهجویان تنقید کرد. به گفته حصاری، این اداره سازمان ملل متحد معیوبیت ورزشگران را بینابد نگرفته، پاسخ داده است که سندهای آنها کامل نیستند. قیصر افریدی، نماینده کمیته سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان در پاکستان، با درخواست رادیو زودی در رابطه با شرح این مسئله پاسخ نداد. منی ورزشکاری زنان یکی از محدودیت‌های سرشماری نظام تندروی اسلامی است. طالبان زنان افغانستان را از حق آموزش و کار و سیر و گشت آزاد محروم کردند. زنان و دختران نمی توانند در نهادهای دولتی و جمعیتی کار کنند. آنها حق ندارند بدون همراهی مرد از خانه بیرون روند و در سبقت و طلاهای ورزشی شرکت یا مشق کنند. سازمان ملل متحد چنین مناسبت طالبان را نسبت به زنان محکوم کرده، از دور نمودن آنها از حیات اجتماعی و مجازات شدید زنان برای مقاومت با محدودیت ها اظهار نگرانی کرده است. در همین حال سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری هم حقوق بشر پاکستان را برای راندن صدها هزار پناهجوی افغان تنقید نمودند. اکثر این مهاجران 10 ساله‌ها باز در پاکستان زندگی داشتند و اکنون در افغانستان سرنوشتشان نمایان مانده به فقر و خطر روبرو شدند. سازمان‌های حقوق بشر از جمله امنیستی اینترنشنال یا عفو بین‌الملل پاکستان را برای نقشه ناشفاف بازگردان مهاجران افغان محکوم نموده، آن را خودسرانه و بی‌رحمانه خواندند. به تاکید آنها، این عملکرد به احترامی به قانون‌های بین‌المللی و تحت خطر گذاشتن افرادی می‌باشد که از زیر ظلم و آزار فرار کردند.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
امروزها از کمک ذهن سونی نه تنها در تحصیل تجارت و کار استفاده میکنند بلکه بعضی افراد در حیات شخصی نیز از مسئلات های آن پیش میروند. چت جی پی تی با زبان های زیادی از جمله تاجیکی نیز دسترس است. این نوبت همکاران ما از ساکنا و میمون های پایتخت پرسیدند که آیا از چت جی پی تی استفاده میبرند و ذهن سونی با آنها چی کمک میکند؟ پاسخ را یک جا میبینیم.
نموز استفاده میبرند.
ChatGPT این یک چیزی هست که در این دور زمان خریب همه استفاده میبرد، از خرد تا کلان. حتی من در هندوستان که بودم، حتی پروفسورها با این چیز کار میکردن. ما برنامه گیس رویان GIS رو در اونجا میخوندیم، اونها همه استفاده میبردند. وقتی چیزی رو نمیفهمی از اونجا میپرسی و بطور معلومات رو خواهی کوتاه کرده، خواهی مفصل کرده میفهمند.
نه ما استفاده نمیبریم، لیکن درباره این معلوماتی خوب داریم. برای جامعه امروز این چیزی بهترین است، لیکن در جای ما برای استفاده برش امکانیت کم است. در دهه، در شهرها، مثلا در پایتخت، در ولایت امکانیت های وسیع است که او را استفاده برند. چیزی خوب است، برای جهانی شوی بهتر است.
ذهن سونی به شما یاری میرساند؟
او خیلی خیلی یاری میرساند. ما چیزهای نو میفهمیم، چیزهایی را که از اینترنت یافته نمیتونیم از چت جی پی تی میفهمیم. درس ها
برای ادیت صورت ها، برای مقصد صورت ها را ادیت میکنیم، ویدیو ها را ادیت میکنیم، مقصد سوال های لبای خیلی سوال های درسی باشه، سوال های مقصد برای کار باشه، برای بزنس باشه، همش ازش میپرسیم، علایده همش جواب میده.
خوبیش در آن است که همه چیز عادی میکنند. تو مشکلی نداری که وقتت رو دراز کنی، مثلا با کتابخانه روی یا که با یگان راهی دراز روی که مشکلیت رو حل کنی. در فرمایش میدهی و مشکلی تو همینقدر حل میشود.
منفی خوب بسیارتر نداره، چون ما مثبتش میاندیشیم. برای که مثبت بسیار داره، ما میتونیم چیزایی رو که نمیفهمیم و سوال کنیم میتونه جوابش بده. بسیار مثبت است. منفیش هم میتونیم بسیار کسای از بسیار استفاده میشوه دیگه و خیلی میشوه هر کس نظر به اون سوال و استفادهش.
همه چیزها در همین دنیا چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتونه ضرر بیارد و چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند پلوسی کلون بیارد.
برای اون پیامدهای بد دارد که یعنی انسان تنبل کردنش ممکن است.
خب او شما استم یک نرم افزاری است که میتونه چیزی که سوال کنی و یا جوابش بگه، اما ما میتونیم اگر میخوایم تنبلی نشو دیگه نشه کتابا رو مطالعه کنیم. وقتی ما یک سوال میاد میتونیم بریم کتابا رو مطالعه کنیم و بگیریم جواب خودا. اما او شما استم چیه که مثال چیزی که سوال نگ ظرف یک منت برای تو میتونم جوابش بکش.
با فکر من در سال زمان حاضر باید این چیزا باشند و باید ما این چیزا را آموزیم، از خود کنیم، برای اینکه از عصر 21 است، سال 25 است، تکنیک پیشرفته شده است.
و حیران و شایدان
هست برای من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی غم دوختم وقتی رفتی از برای من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی غم شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموه خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکر جان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپی آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپی آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف‌الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یاروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش می شود که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی رو تصدیق کرد، از کار روندن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم براورده می شد، باید سودیه نیز به جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. سخن در باره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سری دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنن. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیری دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافعه ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی انیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نقطه نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنند مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشو تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنن و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن این پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارد، هم جبهه گیوپولیتیکی دارد و گناهگاه کردن خودی رخشانه رحمانو و رخشانه حکیمو و ببخشید با گوکی کدام تحصیل ها گذارانده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم به تبادلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های یوملی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که میشود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورت سر بردارد و زید این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رسانند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خیلی اگر باید بینیو حتم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که درباره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگذارد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید. همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چنین زندان کردیم. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودی ها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سه روز بعد از بازداشت 9 ساکن کلاب، مقامات حفظی قانون 15 نفر دیگر را با اتهام افرادگرایی و فرستادن پول به محمد اقبال صدرالدین، یکی از مخالفان تندلهنی حکومت تاجیکستان، دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی، شماری این بازداشت شده ها به 24 نفر رسیده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با گفته خویشاوندانشان 15 مهاجر سابق کاری از دهه خان آباد را شام 17 می دستگیر کردند و اکثر آنها در بازداشتگاه ریاست کارهای داخلی قرار دارند. از این پیشتر شب 14 به 15 می 9 ساکن همین دهه را نیز با عین اتهام دستگیر کردند که در تاجیکستان جزای سخت دارد. یک منبع نزدیک به مقامات امور داخلی به رادیو آزادی گفت که بازداشت این افراد که اکثرا جوانان و مهاجران سابق هستند بر اساس یک فهرست از سبربانک روسیه صورت گرفته است که در اختیار مقامات تاجیکستان گذاشته است. با گفته ای او از این فهرست معلوم کردند که گویا مهاجران تاجیک هنگام کار در روسیه به حساب مؤسسه سامانه انتقادی اصلاح نت که به محمد اقبال صدرالدین تعلق دارد پول فرستادند. این مخالف تندلهن حکومت تاجیکستان که برنامه انتقادی اش در باره سیاست های دولت را در یوتیوب نشر می کند، گویا از حساب مهاجران بازداشت شده پول به دست آورده است. یک منبع آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ماه مارس سال 2024 در کنار مسکو که اکثرا مهاجران تاجیک را به آن متهم می کنند، برای همکاری در مبارزه با افراطگرایی و تروریسم سبربانک روسیه روی خط را به مقامات تاجیکستان پیشنهاد کرد. است. در این روی خط نامناسبی افرادی هست که به حساب محمد اقبال صدرالدین پول فرستادند. به خیال مصاحبی ما این مسئله فقط به کلاب ربط ندارد و ممکن است ساکنان دیگر شهر و نواحی هم در آن باشند. تا کنون مقامات رسمی در دوشنبه در این باره خبری ندادند، نه از وزارت کارهای داخلی و یا دادستانی که سالهای پیشین در باره بازداشت افراد با اتهام افرادگرایی خبر می دادند، در باره دستگیر شدن بیش از 20 نفر از یک دهه شرح رسمی نامده است. نزدیکان بازداشت شدگان هم از ترس مقامات در باره حادثه چیزی نمی گویند، ولی به قول بعضی از آنها به والدینشان هنوز اجازه ندادند فرزندان خود را ببینند و هم معلوم نیست که آیا آنها وکیل دفاع دارند یا نه. محمد اقبال صدرالدین در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت که انتقال مبلغ به حساب اصلاح نت را رد نمی کند، ولی تاکید کرد که هیچ نفری را که به حسابش پول فرستادند دستگیر نکردند. محمد اقبال صدرالدین ادعا کرده است که مقامات انتظامی برای بازداشت شهروندان با هر بهانه از نام او سوء استفاده می کنند. محمد اقبال صدرالدین مقیم فرانسه و مؤسسه وبسایت اصلاح است که صحیفه های او را دادگاه عالی تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلام کرده است و بازدید خودش هم در تاجیکستان با اتهام تندگرایی اسلامی پرونده باز کردند. خودش تمام این اتهامات را رد می کند. در گذشته هم در تاجیکستان چندین نفر را برای صحبت در برنامه محمد اقبال صدرالدین، همکاری با او یا ارسال اطلاعات مکاتبه با این منقدی حکومت با جوابگری جنایی کشیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک تحقیق معلوم کرده است که ماه ینور و فوریه سال جاری چندین ساختار حکومتی و مؤسسه های تعلیمی در تاجیکستان مورد حمله رخنگرانی وابسته به روسیه قرار گرفتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. گروه تحقیقگری با نام اینسید گروپ روز 22 می خلاصه های یک گزارشش را نشر نمود و در آن در باره آشکار شدن جاسوسی رقمی از بالای ساختار و اداره های دولتی تاجیکستان و مؤسسه های علمی و آموزشی خبر داده شده است. گزارشی با نام تگ 110 وابسته به روسیه توسط استفاده فایل های ورد تاجیکستان را هدف قرار داده است. از جانب تحقیقگران اینسید گروپ انجام شده است که در ایالات متحده آمریکا و اروپا قرار دارند. گزارش میگوید گروه رخنگران با نام رمزی رقمی تک 110 با منفعت ساختارهای ویژه روسیه عمل کرده از کامپیوترهای اداره های مهم دولتی تاجیکستان معلومات میدزدیدند. خلاصه گزارش آنها میگوید که در مدت ماه ینور و فوریه سال جاری یک حمله رخنگری از جانب این گروه مشاهده شده است که آن به روسیه ربط دارد. در این معرکه حمله تک 110 سندهای را در موضوعهای وابسته به حکومت تاجیکستان همچون دام استفاده کرده است. در این حمله نوشته است گزارش تگ 110 از فایل های ورد که با ماکروس دستگیری می شوند برای بارگیری اول استفاده نموده است. با نظر داشت اینکه تگ 110 در گذشته هم ضد اداره های دولتی در آسیای مرکزی کار کرده است، این حمله این نوبت ضد مؤسسه های دولتی، تعلیمی و تحقیقاتی تاجیکستان روانه شده است. فعلا معلوم نیست که آیا ساختارهای دولتی تاجیکستان این حمله را چگونه تجربه کردند و یا چه ضرری دیدند، چون در تاجیکستان مقامات عادتاً با مطبوع در رابطه با مسائل امنیتی اینترنتی و یا حمله های رقمی آشکارا صحبت نمی کند. این زمان مؤلفان گزارش می نویسند که در اصل حمله رقمی اینترنتی که اداره های دولتی و حکومتی تاجیکستان را هدف قرار داده است، راه دیگری تحت نظارت روسیه نگه داشتن ساحه های امنیت، اقتصادیات و سیاست آسیای مرکزی می باشد. فعالیت تگ 110 این سیاست را توسط عملیات جمع‌آوری معلومات اکتشافی ادامه می دهد. این سیکت گروپ پیش بینی می کند که تگ 110 عملیات منطقوی ضد وزارت های حکومتی، مؤسسه های اکادمیکی و تحقیقاتی، حیات های دیپلماتی، مخصوصا آنهایی که در انتخابات، عملیات حربی و دیگر رویدادها اشتراک میکنند و کرمل میخواهد به آنها تاثیر رساند، دستگیری میکند. به عنوان مثال محققان از چند سند نمونه آوردند که به دست رخنگران افتاده است. یک سند معلومات مختصر درباره تامین امنیت رادیاسیونی قوه های مسلح تاجیکستان و سند دیگر نقشه کاری کمیسیه مرکزی انتخابات در ماه دکمبر سال 2024 نام دارد. کارتر بون، یک کارشناس رادیوی آزادی در مسائل رخنگری در اینترنت، با سوال این که آیا حمله رخنگران به اداره های دولتی تاجیکستان چگونه میتوانست افاده شود و چی ضرری بیارد، گفت آنها شیوه نظارت از مردم را توسط فرستادن ویروس نوسازی میکنند. بجای تنها فقط فرستادن یک فایل ساختکاری شده ورد، آنها یک قالب نوی ورد را میفرستند که با .tm تمام میشود و هر وقت برنامه ورد باز میشود کد نوی آنها به کار میدرآید. این قالب ها از راه های مخفی در فایل های مخصوص کامپیوتر شخصی جبر دیده جای داده می شوند. متخصصان فناوری های کامپیوتری در کارخانه و اداره ها و شرکت های بین المللی تلاش می کنند پیوسته کاری کامپیوتر های کاربران این مؤسسه ها را تحت نظارت نگاه دارند، هر سری چند وقت از پاککاری ویروس و رخنگران احتمالی گذرانند، صدهای رقمی گذارند و کارمندان این اداره ها را از شیوه رفتاری کسبی به هنگام استفاده از اینترنت و کامپیوتر آموزش دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که روز 20 می در همایش حقوق شناسانی پیتربورگ سخنرانی کرد، زیان مالی از حمله تروریستی و تالار کنسرتی کراکوس را در ماه مارس سال گذشته 6 میلیارد روبل ارزیابی نمود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. باستریکین که شرکتداران این همایش را با جریان تفتیشات حمله پرقربانی آشنا میکرد، گفت چون این ارزیابی ها در سندهای دادگاهی هم یاد میشوند. با گفته او قرار است به زودی پرونده به بررسی دادگاهی فرستاده شود. خبرگزاری روسی تاس در نقل قول از باستریکین نوشت که تمام پرونده جنایی کراکوس 500 جلد را تشکیل می‌دهد. کاری عظیم تفتیشاتی انجام شده است. 300 نظارت، 2500 سنجش سودی برپا شده است. به زودی پرونده به دادگاه ارسال می‌شود. او گفته است شمار جبردیده های حمله کراکوس 2307 نفر حساب شده است. از این پیش این رقم 1700 نفر را تشکیل می داد. باستریکین در این سخنرانیش از واکنش سریع خادمان کمیته تفتیشاتی، وزارت کارهای داخلی و خدمات امنیت فدرالی روسیه ستایش کرده است. او گفته است که از روی این حادثه 19 نفر به جوابگری کشیده شدند. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال مسکو روز 22 مارس سال 2024 یکی از مدهشترین حمله های تروریستی در سالهای اخیر در روسیه دانسته می شود. مقامات تفتیشاتی می گویند که اجرا کنندگان اساسی این حمله شهروندان تاجیکستان و طرفداران شاخه خراسان گروه دولت اسلامی می باشند که گویا با فرمایش اوکراین این کار را کرده اند. اوکراین چنین اتهام ها را رد کرده آن را کاملا به اساس نامیده است.
ولی سنجیدن درستی همه ادعاهای مقامات روس توسط منبعهای مستقل مشکل است. سازمانهای حامی حقوق از آغاز از شیوه بازداشت و حبس گمانبران حمله سخت انتقاد کرده، آن را شکنجه نمایشکاران هم نامیده اند. به قول حامیان حقوق، بازداشت شده ها مهاجران کاری می باشند که تحت شکنجه های بی‌رحمانه می توانستند کاری ناکرده را هم به گردن بگیرند. بعد حمله به کراکوس، مقامات در روسیه سیاست مهاجرت در این کشور را فوق العاده سنگین کرده، ده ها قانون محدود کننده کار و فعالیت آزاد کارگران خارجی را به راه ماندند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزیر کارهای خارجی تاجیکستان از تحولات در صحنه بین المللی در منطقه های مختلف جهان، از جمله در رابطه با وضع مردم در غزه و افغانستان، اظهار نگرانی کرده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. سراج الدین مهرالدین 18 می در همایش گفتگوی تهران گفته است تحولات با سرعت گیوپولیتیکی در جهان و چالش های جدی در تامین صلح و ثبات از جامعه جهانی مکالمه سازنده را تقاضا می کند. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان به ضرورت ایجاد یک نظام منطقوی جهت حفظ صلح و ثبات تاکید کرده است. دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از این بیش جزئیات نداده است. چند خبرگزاری ایرانی سخنرانی های دیپلمات ارشد تاجیکستان را خلاصه کرده است. از جمله آژانس مهر در نقل قول از مهرالدین نوشت: ما امروز شاهد تحولات بی سابقه در امور بین المللی هستیم. روندهای سری و مشکلات جدی در تامین صلح و ثبات در مناطق گوناگون جهان جامعه جهانی را وادار می‌سازد که با تحقیق و گفتگومان سازنده و با تکیه بر اراده قوی به این مسائل داغ روز توجه بیشتر نماید. البته وضع خاور میانه از جمله فلسطین همواره از اهمیت ویژه برخوردار است. در ادامه آمده است وضع مردم فلسطین فاجعه‌بار است. فلسطین به مکان ماتمبار و خرابزار تبدیل شده است. تاجیکستان کشتار مردم بیگناه را به شدت محکوم و همه را به کمک بشردوستانه دعوت میکند. به نوشته مهر، سراج الدین مهرالدین در ادامه گفته است: ما خواهان تشکیل دولت مستقل فلسطین با پایتخت بیت المقدس هستیم. گفته است سراج الدین مهرالدین. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در ادامه به موضوع افغانستان هم مراجعه کرده گفته است: افغانستان نزدیکترین همسایه تاجیکستان است. ما میخواهیم در این کشور برادر صلح و ثبات برقرار شود. تاجیکستان با اینکه همکاری های مشخص کره با ماموریت طالبان را برا مانده است، رسما حکومت امروزه افغانستان را اعتراف نمی کند. دوشنبه بعد سال 2021 و بعد سر کار آمدن طالبان پیوسته تاکید کرده است که در این کشور باید حکومت عبارت از تمام گروه های سیاسی و گروه های قومی تشکیل شود. همایش گفتگوهای تهران که از سال 2019 شروع شده است، تبادل افکار سیاسی را میان سیاستمداران و مقامات حکومت ها و تحلیلگران را در بر میگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در حالی که عملیات نظامی اسرائیل در غزه توسعه می‌یابد، روز سه‌شنبه بریتانیا مذاکره با اسرائیل را در موضوع تجارت آزاد باز داشت و سفیر این کشور را فرا خواند. دیوید لمی، وزیر کارهای خارجی بریتانیا، وضع در غزه را دهشتناک نامید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. هفته ای گذشته نظامیان اسرائیل گفتند که در نوار غزه عملیات نوی ضد گروه حماس را به راه میمانند. هدف دیگر این عملیات به قول اسرائیل آزادکنی گروگان ها می باشد که از اکتبر سال 2023 در دست جنگیان حماس قرار دارند. وزارت بهداشت غزه زیر نظر حماس گفت که در 8 روز گذشته در نتیجه حمله های اسرائیل بیش از 500 نفر کشته شده است. تصدیق این آمار توسط منابع مستقل امکان ندارد. اسرائیل همچنین به غزه وارد کردن مواد طبی، غذا و سوزشواری را از ماه مرد به این سو مسدود کرده، با این عملش مورد انتقاد و محکومیت شده است. دیوید لمی مسدود کنی غزه را از جانب اسرائیل انتقاد کرده، از ماموریت بنیامین نتانیاهو تقاضا نمود که به چنین عملش خاتمه دهد. در سامانه حکومت بریتانیا روز 19 می اظهارات مشترک رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا عائد به وضع در غزه و ساحل های غربی رود اردن نشر شد. ما به شدت مخالف توسعه عملیات حربی اسرائیل در نوار غزه هستیم. اذیت های مردم غزه غیر قابل تحمل است. اظهارات دیروزه اسرائیل که گفت مقدار حد اقل غذا را به غزه وارد میکند اصلا مناسب نیست. رهبران این کشورها از حکومت اسرائیل تقاضا کردند که عملیاتش را در غزه بلافاصله خاتمه داده و رود یاری های بشردوستانه به منطقه را اجازه دهد. در ادامه این اظهارات این چنین آمده است: ما زبان نفرت انگیز اعضای حکومت اسرائیل را محکوم میکنیم که تهدید کردند مردم نامه شده ملکی از تخریب شدن غزه به کوچیدن شروع میکنند. ترک مجبوری و پیوسته مکان زیست نقض قانون های بشری بین المللی میباشد. در ادامه آمده است: ما در کنار ایستاده عمل های دهشتناک حکومت نتانیاهو را تماشا نمیکنیم. اگر اسرائیل هجوم های حربی خود را خاتمه ندهد و مسئولیت تامین کمک های بشری را بیکار نکند، ما در پاسخ اقدام های مشخص خواهیم گرفت. عین زمان مؤلفان اظهارات از حمله حماس به اسرائیل در تاریخ 7 اکتبر سال 2023 یادآور شده، حق اسرائیل را برای دفاع از تروریسم دستگیری کرده است. از حماس دعوت شده است که همه گروگان های اسرائیلی را آزاد کند. خبرگزاری ریترز عین زمان موقع وزارت کارهای خارجه اسرائیل را نشر کرده است. این نهاد گفته است که از سال 2022 زمان سرکار آمدن محافظه‌کاران، بریتانیا یک مدت از پیشبرد مذاکره های تجارتی خودداری نموده است. نماینده وزارت کارهای خارجه اسرائیل گفته است فشار بیرونه اسرائیل را از راه دفاع موجودیت این کشور و دشمنانی که در تلاش نابودسازی آن هستند باز نمی دارد. در همین حال روز سه‌شنبه خبرگزاری نیدرلندی ANP نوشت که کایا کالاس، رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا، قرار کرده است که سازشنامه آید به همکاری میان اتحاد اروپا و اسرائیل و اینچنین قرارداد درباره تجارت آزاد با اسرائیل با سبب محدود شدن یاری ها به غزه بازبینی شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
نمایندگان تیم رفشن قرار فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا را درباره منع خرید فوتبالبازان نو ناعادلانه نامیدند. سامانه فیفا خبر داد که گزارش فوتبالبازان به دسته رفشن کلوب به مهلت سه مرحله یا روزنه ترانسفری منع شده است. در این باره من مولا رجبی یوسف گزارش میدهم. قبول این قرار به بحث میان باشگاه رفشن و سابق بازیگر دسته نیم حمایتگر 33 ساله از غنا دیوید ماووتار مربوط است. وی قبلا از بالای دسته به پلت حل بحث‌های فیفا شکایت برده بود. ماه مارس سال روان پلت فیفا دعوا را اساسناک شمرده به نفع بازیگر قرار صادر نمود که آن در آن باشگاه رفشن به پرداخت قرض عهده‌دار شد. چون مبلغ‌های ذکر شده در مهلت مقرر گردیده پرداخت نشدند، فیفا دسته را به مهلت سه روزنه ترانسفری مجازات کرد. تا زمان اجرای عهده‌داری‌های مالیوی و پر بیکار شدن تحریم، دسته رفشن در این دوره بازیگران نو قبول کرده نمی‌تواند. بنابر این دسته عهده‌دار است که در فرصت‌های تاهترین بحث با دیوید ماووتار را حل کند تا که تحریم تستر لغو گردد. در عکس حال مهلت منع قبول بازیگران نو می تواند تمدید کرده شود. اما به گفته رهبریت باشگاه رفشن، ماووتار به عملهای غیر قانونی دست داده است و در دستش دو قرارداد داشته است. او از یکمش دست کشیده است زیرا به مبلغ آن راضی نبوده است. دویمش را به امضا رسانده، طبق آن ماووتار همه مبلغ های مقرر شده را گرفته است. قرارداد یکم را باشد با سنه پیشین امضا کرده آن را به گروه حکمان یا آربیتراژ فیفا فرستاده است که گویا موافقان باید به آن مبلغ پرداخت شود. دسته در نوبت خود نسبت قرار فیفا عرض شکایت پیش آورده، حجت های ضروری اینچنین مکتوب با امضای خود ماووتا را که در آن گفته می شود دسته به فوتبال باز همه مبلغ ها را پرداخت نموده است و یگان دعوا نیست فرستاده است. نمایندگان دسته رفشن 20 می به رادیوی آزاده گفتند به تصمیم فیفا راضی نیستند. یک نماینده این تیم گفت فدراسیون بین المللی فوتبال با وجود داشتن حجت و دلیل از فوتبال سربازان پشتیبانی میکند. حالا دسته تصمیم گرفته است که از بالای این قرار شکایت برد. رهبریت دسته گفت که آنها از دیوید مابوتار فوتبال بازی سابقشان قرضدار نیستند. به گفته رهبریت رفشان آنها ثبت های ویدیوی دادن پول شرطنامه و امضاهای او را در دست دارند. نمایندگان تیم گفتند با همین دلیل ها رهبریت دسته شکایت خواهند کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرشگران افغان که از دست حکومت طالبان در پاکستان پناه بردند، حالا از فقر نبودی شرایط برای تمرین و نمایان ماندن پرونده و مقامشان در این کشور نگرانند. در این باره من شهلوی گل خوجا گزارش میدهم. اکثر آنها که سالهاست در حالت نمایانی قرار دارند و برای زنده ماندن در غربت مبارزه میبرند، اجنسی سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان را برای بی‌عملی تنقید میکنند. پرشگران افغان که برای رهایی از محدودیت‌های حکومت طالبان و ادامه دادن به شغل خود به پاکستان فرار کردند، با مشکل فراوانی گرفتار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، برای زنان و دختران ورزشگاری و شرکت در مسابقه ها منع شد. این مانیا و محدودیت اکثر دختران ورزشگران مجبور به ترک کشور کرد. بسیاری از آنها با امید دستیابی به شرایط بهتر و ادامه فعالیت کسبی خود در پاکستان پناه بردند، ولی برعکس با مشکلات بیشتر گرفتار شدند. رویا عباسی، ورزشگری نوی جیوجیتسو که 3 سال پیش با خانواده‌اش به پاکستان رفته بود، میگوید تنگدستی و نبودی شرایط برای تمرین زندگی او را سخت و دشوار کرده است. مقام او همچون مهاجر وضع را بدتر میکند. 3 سال است که برای مهاجرت در پاکستان درخواست پیشنهاد کردم و همان از قضیه من خبری نیست، گفت او به رادیو زودی. میگوید از کمیسریت عالی سازمان ملل متحد برای رفتن به یکی از کشورهای غربی کمک خواسته بود. شکیلو مظفری، عضو سابق تیم بسکتبال بازان معلول افغان، 3 سال آخر تنها و دور از خانواده‌اش در اسلام آباد زندگی دارد و شرایط بد خود در پاکستان قصه کرد. کسی که درآمد ندارد و کمک نمیبیند چطور میتواند ویزاش را تمدید کند، در حالی که ارزش آن 20,000 تا 25,000 روپی در یک ماه است. و همچنین از مشکلات دیگر مالی از جمله اجاره پولی و داور شده، گفت وضعیت پناهجویان افغان از جمله ورزشگران دارای امکاناتشان محدود بسیار بد است. برای گریزه های افغان در پاکستان، مخصوصا برای ورزشگران دارای امکانات محدود، این بی‌نهایت مشکل است. ما توانی کرون نداریم، افزود مصاحب ما. عبدالحسین حصاری، رئیس پیشین کمیته پارالمپی افغانستان، مشکلات ورزشگران را تصدیق و از شیوه کاری برنامه سازمان ملل متحد اوید با پناهجویان تنقید کرد. با گفته حصاری، این اداره سازمان ملل متحد معیوبیت ورزشگران را بینابد نگرفته، پاسخ داده است که سندهای آنها کامل نیستند. قیصر افریدی، نماینده کمیته سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان در پاکستان، با درخواست رادیو زودی در رابطه با شرح این مسئله پاسخ نداد. منی ورزشکاری زنان یکی از محدودیت‌های سرشماری نظام تندروی اسلامی است. طالبان زنان افغانستان را از حق آموزش و کار و سیر و گشت آزاد محروم کردند. زنان و دختران نمی‌توانند در نهادهای دولتی و جمعیتی کار کنند. آنها حق ندارند بدون همراهی مرد از خانه بیرون روند و در سبقات و طلوع‌های ورزشی شرکت یا مشق کنند. سازمان ملل متحد چنین مناسبت طالبان را نسبت به زنان محکوم کرده، از دور نمودن آنها از حیات اجتماعی و مجازات شدید زنان برای مقاومت با محدودیت‌ها اظهار نگرانی کرده است. در همین حال سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگری حامی حقوق بشر پاکستان را برای راندن صدها هزار پناهجوی افغان تنقید نمودند. اکثر این مهاجران 10 ساله‌ها باز در پاکستان زندگی داشتند و اکنون در افغانستان سرنوشتشان نمایان مانده به فقر و خطر روبرو شدند. سازمان‌های حامی حقوق بشر از جمله امنیستی اینترنشنال یا عفو بین‌الملل پاکستان را برای نقشه ناشفاف بازگردان مهاجران افغان محکوم نموده، آن را خودسرانه و بی‌رحمانه خواندند. به تأکید آنها، این عملکرد به احترامی به قانون‌های بین‌المللی و تحت خطر گذاشتن افرادی می‌باشد که از زیر ظلم و آزار فرار کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
امروز ها از کمک ذهن سونی نه تنها در تحصیل تجارت و کار استفاده می کنند، بلکه بعضی افراد در حیات شخصی نیز از مسئلیت های آن پیش می روند. چت جی پی تی با زبان‌های زیادی از جمله تاجیکی نیز دسترس است. این بعد همکاران ما از ساکنان و مهمانان پایتخت پرسیدند که آیا از چت جی پی تی استفاده می‌برند و ذهن سنی با آنها چی کمک می‌کند؟ پاسخ را یک جا می‌بینیم.
نموز استفاده می‌برند.
چت جی پی تی این یک چیز است که در این دور زمان خریب همه استفاده می‌برد، از خرد تا کلان. حتی من در هندوستان که بودم، حتی پروفسورها با این چیز کار میکردن. ما برنامه گیس رویان جی ایس رو در اونجا میخوندیم، اونها همه استفاده میبردند. وقتی چیزی رو نمیفهمی از اونجا میپرسی و بطور معلومات رو خواهی کوتاه کرده، خواهی مفصل کرده میفهمند.
نه ما استفاده نمیبریم، لیکن درباره این معلومات خوب داریم. برای جامعه امروز این چیزی بهترین است، لیکن در جای ما برای استفاده برش امکانیت کم است. در دهه، در شهرها، مثلا در پایتخت، در ولایت امکانیت های وسیع است که او را استفاده برند. چیزی خوب است، برای جهانی شوی بهتر است.
ذهن سنی به شما یاری میرساند؟
خیلی خیلی یاری میرساند. ما چیزهای نو میفهمیم، چیزهایی را که از اینترنت یافته نمیتونیم از چت جی پی تی میفهمیم. درس ها
برای ادیت صورت ها، برای مقصد صورت ها را ادیت میکنیم، ویدیو ها را ادیت میکنیم. مقصد سوال های لبای خیلی سوال های درسی باشه، سوال های مقصد برای کار باشه، برای بزنس باشه، همش ازش میپرسیم. علایده علایده همش جواب میده.
خوبیش در اون است که همه چیز رو عادی میکنن. تو مشکلی نداری که وقتت رو دراز کنی، مثلا با کتاب خونه روی یا که با یگان راهی دراز روی که مشکلیت رو حل کنی. یک فرمایش میدهی و مشکلی تو همین قدر حل میشود.
منفی خوب بسیارتر نداره، چون ما مثبتش میاندیشیم. برای که مثبت بسیار داره، ما میتونیم چیزایی رو که نمیفهمیم و سوال کنیم میتونه جوابش بده. بسیار مثبت است. منفیش هم میتونیم بسیار کسا از بسیار استفاده میشود دیگه و خیلی میشود. هر کسا نظر به اون سوال و استفادهش.
همه چیزها در همین دنیا چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتونه ضرر بیارد، و چیزی را که ما به فهمیش استفاده میبریم میتواند پلوسی کلون بیارد.
برای اون پیامدهای بد دارد که یعنی انسان تنبل کردنش ممکن است.
خب او شما هستم یک نرم افزاری است که میتونه چیزی که سوال کنی و یا جوابش بگه. اما ما میتونیم اگر میخوایم تنبلی نشو دیگه نشو کتابا رو مطالعه کنیم. وقتی ما سوال میاد میتونیم بریم کتابا رو مطالعه کنیم و وای بگیریم جواب خدا. اما او شما هستم چیه که مثال چیزی که سوال نگ ظرف یک منت برای تو میتونم جوابش بکشم.
با فکر من در سال زمان حاضر باید این چیزا باشن و باید ما این چیزا را آموزیم، از خود کنیم، برای اون که از عصر 21 است، سال 25 است، تکنیک پیش رفته شده است.
از بری من در فراقت سوختم،
از تمامی خاطراتت جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چی سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فاش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذارانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که در باره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون در آمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدند. این یکم کار، شرمنده میشدند و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا با جوابگری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم می براورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرد. سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشد، فقط همون قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلان کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد. برای همین مرافعه رو ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت بر آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب هست که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سببی تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده میکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق ها گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمانو صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امامعلی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امامعلی رحمان است. و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امامعلی رحمان را نشستگی هستند. به خاطر حفظ قدرت این همه پرونده ها ساخته کاری هستند. هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های امامعلی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امامعلی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نحساب میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضتی صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضتی اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که به مقامداران به یکان مقامدار الهیده یا که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید بینیو حتم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دیهند، نه ضرور میشمورند که قانون را رعای کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکابد، سوال میگید، خود زیر خطر میرالتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و با طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حدی پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از همین گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطاً تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرر رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش را دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دهند، پاسخ دهند که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف‌الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختاری شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان است متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
بخشی بخشی